سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثلو. لذاست که واجب ضروری مطلبه ها عنوان مقام نص مقام هدایت ارشاد وارد میشیم، اول خودمون رو بری کنیم از عیوب تا وقت نشه مصداق اونچه که سید المظلومین فرمود اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثلو. سومین تدبیری که ایشون دام از ذله العالی می فرماد بنابر اون چیزیست که در فقه یک نمیدونم حالا خوندید یا پرش کردید منظورات به خوندید بنابر نظر قدمای آقایون تقریبا تا مرحوم علامه هندی رضوان الله تعالی علیه این مبنا بود که اگر در آب بر در بر ما اول بر اذا وقعت نجاسات مختلفت فل بر بر اساس نجاسات مختلفی که در بر میفته سامنه تعداد دلو هایی که از روایات متکثری که در وسائل و شیعه نقل شده آقایون قائل بودند که باید کشیده بشه. مثلا می گفتن در مورد مرده انسان مثلا 70 دلو، یا مثلا در مورد مردار پرندگان 7 دلو، و همینطور موارد دیگری که شما اونجا ملاحظه فرمودید. حالا بحث سر این است که اگر نجاسات مختلف بیفته چه مقدار باید بکشی؟ آیا به ازای هر کدوم از این نجاسات میزان دلو وارد شده در مورد او رو، یا اینکه نه اکثر از موارد رو اگر بکشیم از بقیه کفایت میکنه؟ ایشون میفرماد این هم از مباحث صغریات بحث تداخل عدم تداخله. اگر شدید عدم تداخلی باید به تعداد نجاسات دلو خارج کنید، اگر شدید تداخلی اکثر از موارد رو اتیان میکنید از بقیه کفایت میکنید. اینم در جواهر 260 بحث شده، جلد 1 260. اذا وقعت نجاسات مختلفت فل بئر که لکل نصیب خاص من النسه فهل یجب نزه کل ما قدره اولا یجب اگر شدید عدم تداخل سمه. لا یجب اگر شدیم تداخل. مورد بعدی چهارم اذا تغیرت اوصاف و ما البر مستحضرید. اینم خوندید در همین شرح لمعه جلد 1 صفحه 44. البته تو این موارد انظار مختلفی است. من یادم میاد از قبل که تا 7 قول در مسئله مطرح بود، دقت کنید تا 7 قول. حالا ما دیگه اینجا منظورات بر درس نمیدیم که وارد این اقوال بشیم. اذا تغیرت اوصاف و مائل به، اگر اوصاف تغییر کنه، رنگ، بو، مزه، این سه تا تغییر کنه به حدی که باید بعدش اضافه کنی به حدی که تا اون وقت ادامه عبارتشون درست بشود، به حدی که تغییر زائل نشود، تا اینکه نزه جمیع شود. اگر این اضافه نشود با ادامه عبارت مشکل داریم، چون عرض کردم اینجا اقوال چندگانه وجود دارد. و مع ذلک اوصاف معبر تغییر پیدا کنه و مع ذلک با این تغییر اوصاف وقعت فیه نجاسات، و نجاسات هم اسم جنس یه دونه تا برود بالا، که لها نصیب من النز، فهل یکفی نزح الجمیع؟ اگر قائل بشیم به تداخل، ببینید اگر اون رو اضافه نمی کردید این نزح الجمیع مشکل دار می شود، فلذا عرض کردیم اونو اضافه بفرد. البته ملاحظه فرمودید، نمیدونم حالا ملاحظه فرمودید یا پرش کردید، نمیدونم اونها دیگه یک چیکار کردید. اینجا آیان فقها ها بین آخه این اذا تغییرت اوصاف و مائل به، در چه اثر اوصاف مائل به تغییر کند؟ ممکنه اون نجاستی که افتاده داخلش خودش از مواردی باشد که دارای تقدیر است یا دارای تقدیر نیست. اینا دیگه تو این عبارت محل بحث نیست، چون که موضوعات باب بر که اینجا دست نمیده وارد این تفاصیل بشه. اینا رو در چیز ملاحظه فرمودی، در شرح لومه جلد 44 ملاحظه فرمودی. فهل یکفی نزح الجمیع؟ اگر قائل شدیم به تداخل بگیم نزح جمیع کنیم، او یجب مع نزح الجمیع نزح ما هو المقدر، چون یه نجاست دیگه ای هم توش افتاده بود دیگه. اگر شدیم عدم تداخلی باید بگیم هم نزح جمیع کنیم هم نزح ما هو المقدر کنیم، مثلا 70 دل، 30 دل، 70 دل، 40 دل، بنابر اون نجاستی که داخلش افتاده. اینا همه از آثار بحث تداخل و عدم تداخله. او یجب مع نزح الجمیع نزح ما هو المقدر. خب البته دیگه فقها ها راجع به اینم بحث کردن که اگر کسی عدم تداخلی شد خواست نزح جمعی کند، با نزح مقدار دلو مقدر چجوری باید بکنه؟ حالا تو مقام امتثال نوع آقایون فقها ها قائل شدن اول مقدر رو انجام میده، بعد از مقدر 20 دل باید بکشه، 20 دل رو میکشه بعد نزح جمیع میکند. البته بعضی از آقایان هم قائل شدن که نه، میتونه نزح جمیع کنه، این ماول بره، ماول بر لهو ماده، در روایت ملاحظه فرمودید همین لهو ماده بود که علامه هلی بهش دست گذاشت و بعد از علامه هلی فتاوا کلن عوض شد. دقت کردید تا زمان علامه هلی مشهور اینجوری فتوا میدادن، از زمان علامه هلی با یه دقت یه فقیه تمام انظار برگشت تو منظورات به فلسفه. شما الان رساله 13 مرجع رو نگاه کنید جلد 1 48، احدی فتوا به این حرفا نمیده. دقت کردید اینا دیگه پروندهش علامه هلی بس با یه دقت. حالا البته من فقه 1 بحث نکردم، ولی اگر بحث کنم اونجا میگم چی شد. آخه این مشهوری که در کمال دقتن اینا فهولن، این شیخ طوسی، این شیخ مفید، این سید مرتضی، اینا چی شد همه اینجوری فتوا دادن؟ فقط ان تقلیدن بود العیاذ بالله، فقیه از فقیه تقلید میکرد؟ اینجور که نبود که. تا اینا دیگه در فقه 1 بحث بعد. بعضی از آنها فرمودن بله اول نزح جمیع کنید، آب به لهو ماده، اون وقت وقتی ماده داشت یعنی خدمت شما دوباره به مقداری میاد بالا و اصلا همین خاصیت ماول بر بود، بعد وقتی اومد بالا به تعداد 10 شما خارج کنید دل به مقدر. این اختلافی بود که در باب منظوهات مد نظر بود، لابد مورد نظر قرار دادید، منم نکاتی رو به اندازه عرض کردم. از ثانی مفهوم الوز، مفهوم شرط فضل الهی تمام شد. مفهوم وز اول، مفهوم وز مراد چیست؟ مل مراد من ای کاش ایشون به جایی که صفحه بعد بفرمان منظور از مفهوم وصف که اینجا میفرمید، منظور این است که دلالت الوصفه الانتفاع سنخ الحک عل الموضوع اند انتفاع الوصف. ما دیگه این قاعده رو نوشته بودیم از اول، گفتیم تو همه جا منظور دلالت هست بر انتفاع سنخ حک از موضوع اند انتفاع القید، اینا رو اول شرط نوشته. این در انتفاع الوصف همان است که ایشون صفحه بعد دامت الله العالی تعبیر می کند خدمت شما هست که فی غیر مورد الوصف، فی غیر مورد الوصف همون این در انتفاع الوصف. این نکته هست. نکته دوم که منظور از وصف چیست؟ منظور از وصف ایشان دامت الله العالی فهمان منظور وصف نحوی نیست فقط، بلکه یه معنای اعمی از وصف نحوی است. تو عبارت ایشان منظور از وصف نعت نحوی قریدش هم تفریر رفتن اعم از وصف نحوی یعنی اعم از نعت نحوی، فلذا شامل می شود تمیز رو، شامل می شود حال رو، شامل می شود جار و مجرور رو، و بگیرید همینجوری موارد دیگه ای که به عنوان قید برای یک حکم، دو متعلق حکم، سه متعلق حکم که عبارت باشد از موضوع به کار می روید. این توانایی و قابلیت رو داره این قید که قید واقع بشه برای حکم، قید واقع بشه بسه متعلق حکم، قید واقع بشه بسه متعلق حکم که میشه موضوع. این هم درس داده بودیم، گفته بودیم که اکرم مثلا زیدن این یه وجوبی دارد که از سیغه به دست میاد بنابر اختلاف مبانی، این حکم متعلق این وجود که متعلق حکم باشد اکرام است، و جناب زید که متعلق حکم است که بهش میگیم موضوع. این نکته بسیار مهم است که شماها در کتب اصولی یه وقتایی میبینید که به متعلق حکم اطلاق شده ولی منظورشون موضوعه، ما درست تعبیر میکنیم، ولی اون بعضی از آیان اصولی به متعلق حکم وقتی گفتن موضوع، دقیقاً متعلق حکم گفتن ولی منظورشون اکرام نیست، منظورشون زیده که موضوع دلیلم داره. دقت کردید؟ دلیلم داره. حالا دیگه ما وارد اینا نمیشیم چون ما بحثمون اقسام الحکم نیست و موارد حکم نیست. خب میتونه صلاحیت داره که قید واقع بشه برای حکم متعلق حکم متعلق متعلق حکم، و مثلا هر کدومش یه مثال میزن برای حکم، مثل اونجایی که شما میفرمایید مثلا یجب الوضوء علی کل مکلفه، علی متعلق به وجوب، این می شود قید برای حکم. متعلق حکم اونجایی که می فرمایید یجب و صلات و فل مسجد، فل مسجد قید صلات باشد، صلات فل مسجد که متعلق حکم روش وجوب رفته. متعلق حکم مثلا می فرمایید اکرم زیدن، مثلا خدمت شما هست شاید فل مسجد، فل مسجد قید زید باشد، یا اکرم زیدن مثلا راکبن، بنابر اون قولی که در بین دهوی ها مستحضری خوندید اینا رو، کسایی که مختصر خوندن مهمی پیش ما بحث داشتن تقدیم محضر شد که در حال اختلافه. درست های سنواتی حال بعضی ها میگفتن قید است برای موضوع، بعضی ها میگفتن قید است برای چی آقا حکم، این اختلاف در حال وجود داشت که حالا نظر تحقیق از سر جای خودش بیان بشه. ببینید اثانی مفهوم الوصفه ولی ایزاه الحاله دست گرومه. قبل از اینکه بحث کنیم وصف مفهوم دارد یا نه، مقدماتی باید تقدیم محضر بشه. الاول که من عرض کردم، ایشون عرض نکرد اینکه اصلا مراد از مفهوم وصف چیه. الثانی المراد و من الوصف فی عنوان المسئله لیس خصوص الوصف النحوی بل الاصولی. منظور وصف اصولیه که وصف اصولی اعمه، فلذا فیعم الحاله و تمیزه توی مبسوط مصحح جلد 2262 اونجا موارد دیگه هم شمردن: حال، تمیز، ظرف حقیقی، ظرف حکمی، قیود زمانیه، قیود مکانیه. لیسه خصوص الوصف نحوی بلل اصولی فیعم الحال. البته مستحضری حال اگر عدد نباشد. اگر عدد باشد این توی بحث عدد بحث می شود. تمیز، جار و مجرور و قیود زمانیه به تعبیر خودشون، قیود مکانیه، ظروف. مما یسله و یا یسله و هر دوتاش صحیحه، ان یقع قیدن لمتعلق تکلیفه او لنفس تکلیفه. ببینید الان ایشون تو عبارت دوتا بود، لمتعلق تکلیف او لنفس تکلیف، ولی ما ستاش رو نوشتیم. منظور ایشون از متعلق تکلیف یا هم نیست که نوشتیم متعلق حکم، یا اعم از متعلق حکم با موضوع. دقت کردید؟ چون ستا نفر بودن، دوتا فرم بودن. در حالی که نمی شود فقط، گوش میکنید دارم چی میگم؟ که اون وقت ازتون سوال کرده آبدی اینجوری عبارت و حرکت گیر نکنید. کردید؟ ببودم چجوری عبارت تعریف کنم. نمیتونیم بگیم منظور ایشون فقط این شماره دو بده. کردید؟ نمیتونیم بگیم فقط اینه، یا باید بگیم منظورشون موضوعه، یا باید بگیم شماره دو سه منه، یعنی متعلق حکم و متعلق متعلق حکم. ولی نمیتونیم فقط بگیم متعلق حکم نه موضوع، به این خاطر که درسای خارجیشون دست ما مطالعه میکنیم، همه رو زیر و رو میبینیم. ایشان این حرف رو در مقابل مرحوم نائینی زدن. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در اجود جلد 2 276 277 اونجا در مورد مفهوم وصف قائل میشن: وصف والحق و این که مفهوم نداره. ولی این نکته رو تذکر میدن، میفرمان ما گفتیم وصف مفهوم ندارد، ولی بدانید اگر اون وصف قید باشد برای حکم مفهوم دارد، ولی اگر قید باشد برای موضوع یا متعلق حکم مفهوم ندارد. که این تفصیل رو میفرمایند مرحوم نائینی: اگر وصف قید حکم باشد مفهوم دارد، اگر قید برای موضوع یا متعلق حکم باشد مفهوم ندارد. ایشون هم در المحصول ارشاد مقصودها وارد تحلیل نظری مرحوم نائینی شدند. این است که به اون قرینه میدانیم که منظور از این متعلق حکم، متعلق تکلیف که فرمودند، نمی شود فقط منظور متعلق حکم به اصطلاح باشد و نه موضوع، چون می دانیم که ایشون ناظر به کلام مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه بحث کردن. آخرین نظری که تو مبسوط مصحح هست با تمام عدولهایی که از محصول و ارشاد و مبسوط غیر مصحح، در مبسوط مصحح نظر نائینی رو می پسندن. مبسوط مصحح جلد 2 صفحه 271: ما ذکره من الکبرا واضح ولا غبار علیه. قرینه دیگه کتاب وسیطشونه، الوسیط جلد 184، اونجا تصریح میکنن قیدن لموضوع تکلیف. اینا قرائن است برای اینکه ما بتونیم عبارات یک مؤلف رو فهم بکنیم. نکته دیگه این که این عبارتی که خوندیم، مما یسله ان یقع قیدن، قید باشد وصف برای حکم، متعلق حکم، متعلق متعلق. خب باسه طلبه فاضل ایجاد سوال میکنه. چه ایجاد سوالی؟ باسه کدوم طلبه فاضل ایجاد سوال میکنه؟ اون فاضل کیه؟ اول بحث مفاهیم اقسام مفهوم مخالف رو خوندیم، صفحه 81. مفهوم قاید، مفهوم حس، مفهوم عدد، مفهوم لقب. خب قاید هم جار و مجروره دیگه. خب جار و مجرور هم که از این ستا خارج نیستش که، یا برای حکمه. اصلا هر معمولی که شما در یک کلامی به کار میبرید که دیگه از این ستا خارج نیستش که، یا قیده واسه حکمه، یا واسه متعلق حکمه، یا واسه متعلق متعلق حکمه. دیگه چیه من؟ یعنی از اینا که خارج نیست. خب اگر از مفهوم وصف اینجوری به این عام بحث میشه، خب بقیه رو باید تعدیل کنن دیگه، همه رو همینجا بحث کنن. مفهوم هست، خب اونم وارد این میشه. جواب آن است که خیر، درست از لحاظ عبارتی شامل اونها میشه، ولی از لحاظ بحثی اونها به خاطر اینکه خصوصیت خاص دارن که به هر کدوم برسیم عرض میکنیم. قاید جار و مجروره، خب جار و مجرور هم وصفه دیگه، با همین تعریفی که ایشون کرد. ولی نه، اون سر جای خودش عرض میکنیم خاصیت خاص داشته، این هستش که مورد عنایت خاص اصولی واقع شده، بحث خاص کرده. عدد یا به صورت حال به کار میره، یا به صورت موضوع حکم به کار میره، یا به صورت تمیز به کار میره، یا به صورت قد کردی، از اینا خارجه. ولی چون بحث خاص داره، مورد عنایت خاص اصولی واقع شده، بحث خاص ازش کرده. ولذا این تعریف مانع اغیاری نیست، تعریف تمامی چی آقا نیست، باید هی ازش چیزی کم کرد، چیزی اضافه کرد. نکته بعدی عرض کردیم منظور ایشان از وصف نحوی نعته، نه وصف نحوی. چرا؟ چون فرمودن فیعم الحاله، در صورت که شما میدانید حال رو سیوتی صفحه 197 غیر سیوتی همه گفتن الحال و وصف، حال هم وصف نحوی. فلذا منظور ایشان از وصف نحوی نعت نحوی بود، به این قرینه محکمی که تقدیم محضر شد. اما مقدمه بعدی آن است که ما اول بحث مفهوم به طور کلی عرض کردیم آقا تو تمام این مفاهیم دو شرط حتمی است، یک و دو. یکش این بود بقاء ذات الموضوع عند انتفاء القید، تو شرط اینو بررسی کردیم، اول بحث خودشان بررسی کرد، فرمود اگر شرط محقق موضوع باشد این مفهوم نداره، اگر غیر محقق موضوع باشد این میشه روش بحث کرد، وارد نزاع میشه. گفتیم این فقط مخصوص شرط نیست، این اصلا کلی. چون تعریف مفهوم این شد انتفاع و سرخ الحکم عن الموضوع عند انتفاع الغیر، خب اگر مفهوم یعنی انتفاع سرخ حکم از موضوع، خب موضوع باید باقی باشه تا مفهوم معنادار بشه. ولی اگر با انتفاع غیر موضوع ما بپرد، خب کدوم مفهوم؟ لغوه. اصلا موضوعی نیست تا من بگم انتفاع سرخ حکم از موضوع شده یا نشده. گفتیم این قاعده کلیست، دقت کردی؟ حالا الان توی شماره دو ایشون میخواد همین رو تطبیق بده بر وصف. دقت کردی؟ بر وصف. ایشون میفرماد رابطه وصف و موضوع از چهار حالت خارج نیست. یک، تباین رو اصلا نقل نمی کنن به خاطر اینکه دیگه خیلی عجیبه که کسی بگه رابطه وصف و موصوفی، حالا موصوف یا موصوف، تباین امکان نداره که متباین که بر متباین هم نمی شود، وصف یه نوع حمله، فلذا اون اصلا نقل نمی کنن. یک، رابطه شون تساوی باشن. دو، وصف عام مطلق، موضوع خاص مطلق. سه، وصف خاص مطلق، موضوع عام مطلق. چهار، عموم خصوص من وصف. اگر تساوی باشد، به نظر شما اگر رابطه موصوف و صفت تساوی باشد، این درش بحث مفهوم و بحث مفهوم جاری است یا جاری نیست؟ چی؟ بله دیگه، اگر تساوی باشد با پریدن وصف و موصوف میپره دیگه، چون رابطهش تساوی، فلذا این از بحث خارج است. کجا تساویه؟ دیگه این از منطق کمک میگیریم، خوندیم الحمدلله. منطق یک، اینکه وصف فصل باشد، مثل اینکه بگم اکرم انسان ناطقه، وگر ناطقه برای انسان میپره دیگه، معنی نداره اینو وصف بکنه. دو، وصف عرض خاص باشد، بگم اکرم الانسان متعجبه، و اگر متعجب بپره انسان بپره دیگه، اون معنی نداره بس کرده. وصف عام مطلق باشد، موضوع خاص مطلق باشد. این به نظر شما وارد بس هست یا نیست؟ این هم خارجه، آفر، این هم نیست، به خاطر اینکه اگر عام بپرد خاص میپره، اگر وصف عامه موصوف خاصه، خب عام بپرد خاص میپره، اینا دیگه عقلیه، فقط یه مقدار فکر میکنه. تو منطق یک، وصف جنس باشد، بگید اکرم الانسان الحیوان، خب حیوان بپره انسان بپره. دو، وصف عرضه عام باشد، بگید اکرم الانسان الماشی، ماشی بپره انسان بپره، این از بحث خارج. وصف خاص مطلق، موضوع عام مطلق، این وارد نزاع هست یا نیست؟ قطعا هست. بگم اکرم انسان عالمه، عالم بپره که انسان نمیپره که، این وارد بحث هست. عموم خصوص منوج باشد، این چطور؟ وصف و موصوف رابطه شون عموم خصوص منوج باشد، این چی؟ این وارد بحث هست یا وارد بحث نیست؟ هست؟ یا باید قائل به تفصیل بشیم؟ قائل به تفصیل بشیم. بله، این تیکه وارد بحث هست، اونجایی که افتراق از ناحیه وصف باشد. اگر افتراق از ناحیه وصف باشد، یعنی وصف نیست ولی موضوع هست، این وارد بحث میشه. مثل چی؟ مثل این مثال، فلقلم صائمت روایت، روایت شریفه، فلقلم صائمت زکاتون. الان صائمت صفت هست برای قلم، قلم هم موضوع زکاته، موضوع زکات. صائمه در مقابل مألوفه، صائمه اون غنمی است، اون حیوانی است که تو چراگاه میچره، از چرای الهی استفاده میکنه. مألوفه اونایی که تو گاوداری ها توی این آخورا نگر میدارن، براش علف میزنن. صائمه در مقابل مألوفه، مألوفه اونه که واسش علف میذارن، صائمه اونه که علف خودش رو خودش تو چراگاه استفاده میکنه. امام علیه السلام فرمود تو اون قدمی که خودش از راه چرا، از اون علفی که خودش تغذیه میکنه، او خودش رو خدمت شما عرض شود که شکمش رو پر کنه، در اون زکات. خب بین قدم با صائمه، بین این صفت و موصوف، اون خصوص منبچه قدمی که صائمه نباشد. بله داریم قدم معلوفه، القدم المعلوفه. تو همین تیکر که قدم هست ولی صائمه نیست، فلزه وارد بحث محل اشتراک خود قدم صائمه. صائمه باشد ولی قدم نباشد. مثل چی آقا؟ مثل الابل صائمه، البغل صائمه. نه صائمه باشد نه قدم باشد، مثل الابل معلوفه. نه تو ابل معلوفه بحث جاریه، نه تو ابل صائمه بحث جاریه، بلکه تو قدم معلوفه وصف بپرد ولی موضوع باقی باشد. ببینید از ثانی یشترتو فی الوصفه ان یکون اخست من عباراتو تم میخونم چون اینو کاری نداره. یشترتو فی الوصفه ان یکون اخست من الموصوفه مطلقا حتی یسه حفرز و بقاء الموضوع من تفاع الوصفه کل انسان العادل، عادل اخست است از انسان. فخرج منهو خارج میشود از این فرضی که موضوع باشد ولی وصف نباشد، اون مواردی که اذا کانا متساویه، مواردی که صفت و موصوف رابطهشون تساویه، کل انسان المتعجب که متعجب عرض خاص. و ما اذا کان اعم منه، اونجایی که وصف اعم باشد از موضوع مطلقا، کل انسان الماشی که ماشی عرض عام. و اما اذا کان اعم، اذا کان وصف اعم من الموصوف من وجهه کما فی الغنم صائمت زکاتون، این فی الغنم صائمت زکاتون رو بذارید داخل گیومه که بدانید این روایت هست، کما فی الغنم صائمت زکاتون فان بین الغنم و صائمت، بعدش شما بخونید چی؟ سید بخون. بله همونی که کتابتون نوشته عمومون میشه خون، به چه وجه عمومون بخونید؟ این نه بینه اسمشه، ظرف اسمش واقع میشه، امکان داره ظروف اسم واقع بشن، اون میشه خبر مقدمش، این باید باشد عمومم و خصوصم. کلمه‌ای که ادبیات بلده 10 تا متن غلط دار بذارن جلوش، خصوص فرق نمیکنه که، چون ادبیات دستشه. عموما و خصوصا من وچن اسم مؤخره نه. فیفتر قل وصف عن الموضوع فی الغنم المعلوفه، وصف از موضوع غنم هست منتها دیگه معلوفه صائمه نیست. ول موضوع عن الوصف فی الابل صائمه، اینجا صائمه هست منتها موضوع نیست. خب این وارد بحث ما نیست، چون موضوع اگر نباشد وارد بحث نیست. و یجتمعان فی الغنم صائمته، در غنم صائمه این وصف و موصوف چیکار میکنه؟ با هم اجتماع میکنه. تو ابل معلوفه نه وصف هست نه موصوف هست، دقت کردی؟ فهل هو، آیا این وصف داخل در نزاع هست یا نیست؟ چنین وصفی که رابطش با موصوف عموم خصوص من بچه، از ظاهر این هست که قائل به تفصیل باید بشیم، از ظاهر دخول این وصف از فی النزاع اذا کان الافتراق من جانب الوصف، که وصف بپرد موصوف باشد، قلم معلوفه، بل یکون الموضوع باقیان و الوصف غیر باقی کل قلم معلوفه. تو این بحث اگر صائمه تبدیل به معلوفه شد، آیا اینم زکات داره یا نداره؟ اگر قائل شدیم به مفهوم وصف میگیم داره، اگر قائل شدیم وصف مفهوم ندارد میگیم ندارد. و اما از ارتفع الموضوع، اگر موضوع بپرد، حالا سواء کان الوصف باقیان وصف باقی باشد، مثل ابل صائمه، صائمه وصف مونده، منتها موضوع از قلم تبدیل شده به ابل، این خارج از بحثه. یا اینکه کان هو وصف هم ایزن مثل موصوف مرتفع باشد، وصف و موصوف هر دوتا بپرد، مثل ابل معلوفه، کل ابل المعلوفته فلا یدلو علا شیء فی حق ما، نه وصف هیچ دلالتی ندارد در حق این دو. این دو یعنی چی؟ یعنی ابل صائمه و ابل معلوفه. خدمت ممکنه شما بگید حضرت آیت الله عظما دام از ذلو این ابل معلوفه رو دیگه چرا مطرح کرد؟ بگید که این دیگه برای چی بود؟ آخر نوشتن سواون کان الوصف و باقیا مثل ابل صائمه. خب این مورد بحثه، درک کردی؟ یک کسی بگه خب این صائمه بودنش که محفوظه، منتها خدمت شما عرض شود که موضوعش فریده، میگیم خب وارد بحثه. ولی دیگه از ابل معلوفه ایشون چرا بحث به میون آورد؟ این به خاطر این است که شافعیه قائلن که این فرقنم صائمت زکاتون بل مفهوم، به دلالت مفهوم ور دلالت میکند در ابل معلوفه خدمت شما هر شود زکات نیست، چون شافعی اینو وارد بحث شدن. دقت کردید؟ به خاطر همینه که چون از اصولی های شافعی این رو بحث کردن، حضرت آیت الله عظما بدون اینکه اشاره کنه من میخوام با این بیانم قول شافعی رو بزنم، دقت کردید؟ اینه که وارد بحث میشه. حالا اونا چرا این نظر رو داشتن یا نداشتن ما دیگه وارد بحث نمیشیم، فقط می‌خواستیم بگیم چرا ایشون این آخرین رو مد نظر قرار داد به خاطر مقابله با نظر شافعیه. تو کتاباشون فرمودن، میتونید ببینید محصول جلد 2 406، ارشاد جلد 2 420، مبسوط مصحح جلد 2 261 بفرمایید. به هیچ وجه ما گفتیم بالا فرمودن ان یقع قیدن لمتعلق تکلیف، قید باشد واسه متعلق تکلیف. چی؟ تعبیر به موصوف قطعا تعبیر بهتری است، ولی ما از اول هم نوشتیم وصف و موصوف، بعد بالاش نوشتیم موضوع. خب من از یه جا که من باید مشی بر کتاب بکنم، وگرنه تو تیز آقای صلواتی نوشتم رابطه بین وصف و موصوف، بعد خب ایشون دیگه نوشتن موضوع، ما عرض کردیم موضوع، وگرنه تعبیر به موصوف قطعا تعبیر بهتری است. بله
موضوع وقتی که بهتره اما ممکنه موضوع در واقع متعلق و حکم هستش مثلا بپره، ولی موضوع ما
نپره. منظور ما از موضوعی هم که ایشون فرموده، ببینید دیگه باید مشترکات لفظی رو دقت کرد. منظور از این موضوعی که اینجا میگیم یعنی اون چیزی که تو رابطه با وصف رکتی وصف قید و واقع شده که اون وقت وارد بحث مفهوم میشه. اینا مشترکات لفظی باید بهش دقت کرد دیگه. اگر میفهمیدن تعبیر به موصوف میکردن تعبیر بهتری بود، ولی حالا که تعبیر به موضوع کردن، منظور از این موضوع یعنی هر اون چیزی که به عنوان موصوف و قابلیت بحث در بحث مفهوم رو دارد، اگر با پریدن وضع اون نپرد دیگه. اینا رو باید انسان خودش از این عبارات این دقت رو داشته باشه. حالا قسمت ثالث، قبل از اینکه ثالث رو بخوانم از شما سوال میکنم و قاعدتا کسی که مفهوم شرط رو تو این کلاس بوده از اول خوب مباحثه کرده، قاعدتا باید قشنگ خوشگل زیبا دیگه مجتهد شده باشه. من از شما میپرسم تو اکرم الانسان مثلا عالم اکرم الانسان تبان بلند قد، ما من از شما میپرسم الان تبا وصف است برای انسان، وصف خدمت شما اخستم پس وارد بحث هست. حالا به نظر شما مفهوم وصف دارد یا مفهوم وصف ندارد؟ چرا؟ توا بلند قد اکرامش واجب نیست، نداره یعنی اکرامش واجب نیست، اون وقت اسم اینو میذارید انتفاع سنخ حکم از موضوع اندر انتفاع الوقت. یعنی اگر توال پرید سنخ حکم، سنخ هم توضیح داریم خیلی روی زحمت کشیدیم، کلی حکم وجود میپرد. یعنی اگر انسانی بلند قد نبود مولا دیگه جعل وجوب اکرام مطلقا نمی کنه، به طوری که خیلی دقیق درس دادم خدای من شاهده باور کنید، به طوری که اینا رو همه تقدیم محضر کردم، اگر مولا بیاد بگه اکرمل انسانل قصارل عدول بگیم این چه حرفیه؟ این حرفت با این حرفت ناسازگاری، تعارض ایجاد شد. اینا رو همه رو درس دادیم، گفتیم وقتی میگن انتفاع سنخ حکم یعنی اگر مولا تو دلیل دومی بیاد موضوع رو عوض بکنه بگه اکرم الانسان هم قصار منطقه قصاره کوتاه قد ولی انسان عادلیه، بگیم برای چی وجوب اکرام واسش جعل کردی؟ غلطه. شما که گفته بودی اگر توال پرید سنخ حکم وجوب میپرد، دیگه هیچ وجوبی نمیاد ولی تو هر وصف دیگری. واقعا عرف بین این دوتا تنافی میبینه، بین اکرم الانسان التوال با اکرم الانسان القصار العدول تنافی میبینه، میگه مولا این دوتا جهلت با هم دیگه نمیستازه. اونا درس داده بودیم کی میگه مفهوم ندارد؟ اینو من درس داده بودم یا نداده بودم؟ این که الان گفتی درس داده بودم یا نداده بودم؟ تو شرط نگفته بودم، گفتم آقا همه الان که خیلی نوشتن، گفتم آقا در تمام مفاهیم برای مفهوم داشتن دو شرط در همه جاری است. یک همین که امروز گفتی ذات موضوع باقی باشد با انتفاع غیر، دو این دوش کارسازه تو همه جا. دو گفتم باید اون غیر حالت سبب انحصاری داشته باشد برای بار شدن حکم برای موضوع، و اگر تو شرط دیدیم قائل نشدن چون نتونست انحصار رو اثبات کنه یا فرمودن قلیلن، آفرین باری کلا، خب اینجا هم کافی فقط همین رو مد نظر قرار دهید، همین این قاعده، این قاعده در باب مفاهیم است که اول بحث شرط نوشتیم کلا. حالا باید ببینیم تو اکرم الانسان التوال، این توال علت و سبب انحصاری است واسه وجوب اکرام روی انسان، که اگر اینجوری بود بگیم مفهوم داره، ولی اگر نتونستیم انحصارش رو اثبات کنیم چجوری بگیم مفهوم داره؟ چجوری قائل بشیم سنخ حکم میپرد؟ چجوری اثبات کنیم علت منحصر از بوده وجوب اکرام؟ به هیچ وجه نمیتونه اثبات کنه. آقای مولاییه که وجوب اکرام برای انسان میتونه به خاطر بلندقدی، یکی دوست داره، آدم های بلندقد رو دوست داره، میگه آقا وجوب اکرام، آقا کوتاه‌قده ولی انسان عالمیه، به اون هم میگه وجوبه، بهش میگه آقا این بلندقد نیست کوتاه‌قده ولی انسان عالمی ها میگه آره اونم وجوب اکرام داره.
میگه آقا کوتاه قده ولی عادله ها،
میگه آره اونم وجوب اکرام داره.
از کجای تبار من بتونم اثبات کنم اینا مد نظر مولا نیست
و این علت انحصاری است؟ از کجا چجوری اثبات کنم؟ به هیچ وجه نمیشه اثبات کرد.
اگر مفهوم میفهمید اینا ضابطه بود، اینا رو اول تقدیم محضر کردم، اینا رو باید الموجز بگیری. دقت کردی؟ به طوری که اینا رو همه رو نوشتم، به طوری که اگر از مولا جعل ثانوی در یه جای دیگهی که اون قید نیست بیاد، عرف بفهمد بین اینها تنافی،
دنبال رفع تنافی بیفتن. این ملاک مفهوم هست. خب اینجا چجوری این ملاک جاریه؟
به همین مولایی که گفته اکرم الانسان تبار، اگر شما بگید آقا قصار قدش کوتاه ولی انسان عادلی، میگه آره اونم وجوب اکرام داره.
یعنی علت انصاری نیست، یعنی جایگزین داره، جایگزین داره. و چجوری سنخ حکم؟
به خاطر همین که قائل نمیشن به مفهوم.
بله
یه چیزی رو قائلی، انتفاع شخص حکم،
آره
انتفاع شخص حکم رو داریم، ولی انتفاع شخص حکم مفهوم نشد. اینو میفهمی که اگر توال پری این وجوب اکرام حاصل از توال، اکرام چقدر این اعاد توضیح دادیم؟ وجوب اکرام، نه وجوب اکرام مطلقا، بلکه وجوب اکرام حاصل از توال میپرد. بله
اینا هم بخواهیم
دارم، اینکه مفهوم نشد که انتفاع شخص الخود شد. این هستش که وقتی میگن اصل در قیود احترازیت هست، این آقایونی که بعضیشون قائل به مفهوم شدن گفتن اصل در قیود احترازیته. قید احترازیست یعنی چی؟ یعنی اگر این قید نبود حکم نه، مگر نه اسمشون نمیذاشتن احترازی که؟ قید احترازی یعنی قید خارج کننده، یعنی اگر این قید نبود پس حکم نه. میگیم درست میگی بنده خدا، ولی غلط فهمیدی. اگر قید نبود حکم نه، ولی شخص حکم نه، نه سنخ حکم. سنخ حکم از کجا نه تا بگی مفهوم دارد؟ این است که ایشان با زیرکی تمام اول وارد میشن از ثالث، میخوام جواب این اشکال رو بدم. پس ثالث جواب این اشکال است که یه عده از مثبتین مفهوم برای وصف از این راه وارد شدن، گفتن اصل در قیود احترازیت است. احترازیت یعنی قید نبود حکم نبود، پس وصف مفهوم داره. ایشون میخواد همینو جواب بده، بگه احترازیت رو قبول داریم، اصل در قیود احترازیت است قبول داریم، این که اگر قید بپرد حکمی پرد قبول داریم، منتها شخص حکم نه سنخ حکم، پس مفهوم نداره. بقیهش به فضل الهی استغفر الله.